مفصل، انشالله تو فرصتی بعدی در خدمت
خیلی ممنون، گفتگو بسیار خوبی بود از جناب آقای میثم رشیدی خبرنگار محترم روزنامه جامعه جمع با جناب آقای بیت اللهی مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی. آقای بیت اللهی، حالا ما چقدر امید داشته باشیم که این اتفاقات بیفته؟
والا من ناامید نیستم، چون
یه بحثی هست که حالا این نظرات هست که آقا باید اینها انجام بشود، اما مهمتر اینه که اینها انجام بشود، اما کی انجام میشود؟
ببینیم، ما کارهایی که انجام شده رو خدمتتون بگم که شاید برای شنوندگانم امیدآفرینی باشه و خیلی هم همش سیاه نبینیم. ما خوشبختانه اومدیم و ممنوعیت ساخت و ساز در مجاورت گسلها ابلاغ شده. این کار یک دو سال در تهران یک کار بزرگی بود. ما همه گلایه‌مون قبلا این بود که چرا مثلا میایم مدرسه یا بیمارستان رو میره، چون قانونی نداشتیم. الان این خوشبختانه انجام شده. برای شرکت گاز کارهای خیلی خوبی انجام دادن همکاران ما که برای جلوگیری از حریق باشه، هم از شیر قطع اتوماتیک، فلچه های که در زمان وقوع زلزله میدونین یکی از تجربیاتی که از کشور ژاپن از این خطرات آتش سوزی ناشی از زلزله، این کار خوشبختانه در تهران انجام شده. برای بافتای فرسوده در سازمان نوسازی شهرداری و همینطور در شرکت مادر تخصصی عمران بهسازی یه اقداماتی از قبیل گذاشتن مشوق‌ها برای نوسازی بافتای فرسوده انجام شده. اما اینقدر جناب آقای علی اصغری این اون دانش آموزی که تمام درساشو بذاره شب امتحان، اینقدر حجم این تکالیف زیاده، اون کارهای انجام شده هم خیلی به چشم نمیزنه. زمان لازمه که انشالله بشه به یک شرایط و حالت قابل قبولی برسیم. کار داره انجام میشه ها، ما نباید قدردان همه زحمات دوستان در آتش نشانی و دوست افراد دیگه در سازمان ما، ولی در قبال حجم این کار یه مقدار نمودش کم هست.
آره دیگه، چون واقعا این اتفاقاتی که میفته، خب متاسفانه خب هفته پیش در تهران اون حادثه تلخ رخ داد، یکی از آتش نشانان به شهادت رسید.
خب به خانواده‌شون هم تسلیت بگیم.
بله واقعا اینم تو اسفند ماه واقعا حیفه، یعنی این اتفاقات میفته. چون سر قضیه پلاسکو که بود خیلی هم گفتن آقا دیگه باید کارا انجام بشه و بعضی هم قول دادن که انجام میشه، اما عملا خیلی، حالا البته گفتین که گزارش دادین حضرت عالی که اتفاقات خوبی رخ داده، اما امیدوارم که به سرانجام برسه. خیلی متشکرم جناب آقای رشیدی، جناب آقای بیت اللهی، خدا حافظتون باشه.
گفتگوی ویژه
ها به گفتگوی ویژه رسیدیم. خانم دکتر زهره الهیان، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، سلام، وقتتون بخیر.
بله بنده هم از سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب علی و شنوندگان محترم. تبریک عید ماه مبارک شعبان به خصوص میلاد حضرت حجت جلال قول خارج تاریخی دارم خدمت همه همبستنان عزیز.
زنده باشید. زنده باشید. یه اتفاقی که داره میفته این روزها، حالا تو این حجمه رسانه‌ای که ما شاهدش هستیم، ضد انقلاب میگه آقا هر اتفاقی که الان در داخل کشور میفته میگه کار خودشونه، یعنی کار نظام جمهوری اسلامیه. اینو شما چطور میبینین؟ یعنی هر اتفاقی الان این بحث رو دارن انجام میدن که آقا همه اتفاقا کار خودشونه.
بله بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، خب در واقع اغتشاشات اخیر یک تجربه بزرگ بود برای ملت فهیم ایران و برای تمام دنیا، افکار عمومی دنیا، که دشمن چگونه از هر حربه‌ای استفاده میکنه برای زمین زدن یک ملت تا
سرافراز و سربلند که جرم او این هست که حاسبه مستقل باشه و تحقیر نشه. خب بالاخره ملت ایران در این شرایط نشون دادن که هوشیار هستن و در واقع نسبت به تهدیداتی که صورت میگیره و به تعبیر این جنگ ترکیبی که علیه ملت ایران راه افتاده با کمک سرویس‌های جاسوسی و هزینه‌های میلیارد دلاری که طراحی شد و به فرمایش مقام معظم رهبری یک طرح کلان و طرح همه جانبه‌ای آمریکا و دستگاه‌های و سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه علیه ملت ایران طراحی کردند، ولی دچار اشتباه محاسباتی شدند چون ملت ایران رو نشناختند. الان هم در قضایایی که در واقع اخیر باش مواجه هستیم، از جمله این بحث مسمومیت مدارس دخترانه، تلاش کردند یک در واقع فتنه ای رو بپا کنند و در واقع یک تحرکاتی رو داشته باشن و اون رو به گردن نظام بیندازن با استدلال های مضحک. مثلا یکی از این استدلال ها این هست که به فرمای شما این کار خود نظام هست و ایران مخالف تحصیل دختران هست. این در شرایطی هست که ما خانوم ها بیش از 50% صندلی های دانشگاه ها رو در واقع الان به دست گرفتن و ما بین بانوانمون خانوم هایی رو داریم که جز 100 دانشمند برتر جهان هستند. این ظرفیت علمی عزیز از این که مثلا خانوم هایی در شرکت های دانش بنیان امروز مشغول فعالیت هستند که در دنیا این شرکت ها مطرح هستند و مباحث متعددی که در مسیر در طول این 40 سال ما دخترانمون بانوانمون به جایگاه های رفیعی دست پیدا کردم که لحاظ آمار و ارقام قابل ارائه در مجامع بین المللی هست که بخشیش رو ما در شورای حقوق بشر سازمان ملل و کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ارائه دادیم همین امسال و در نشست های بین المللی که داشتیم که واقعا قابل توجه هست برای بالاخره اونهایی که اطلاعات غلطی از ایران در حوزه زنان دریافت کرده بودند. این قضایا هم بالاخره از این دست هست به نوع یک جنگ روانی علیه کشورمون به راه انداختن. بعد از اینکه در اختشاشات به بنبست خوردن و در واقع تیر اونها به سنگ خورد، پروژه های دیگری رو از جمله بحث های اقتصادی و ارز رو شروع کردن و الان هم این بحث مدارس دختران که الان دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی به طور جد پیگیر هستند. رئیس جمهور محترم 3 وزیر رو، یعنی وزیر کشور، وزیر اطلاعات و وزیر بهداشت رو مأمور کردن.
البته خانم دکتر یه چیز قبول دارین، حالا شما اشاره کردین این جو و راه میندازن، ما هم باید خورده پیش بینی بکنیم. مثلا امسال خب اتفاق خوبی که افتاد، خب خود وزیر امور خارجه در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شخصا شرکت کرد، خب مواجه شد با وزرای خارجه اروپایی، مذاکره کردن، تبیین کردن، شفاف سازی کردن. خب این یک ظرفیت بود دیگه. یا ما بحث مثلا کمیسیون زنان و یه نقدی هم که بود به دستگاه دیپلماسی بود که آقا نرفتین مثلا مذاکره بکنین با اون کشورهایی که رأی ممتنع دادن. یعنی بعضی جا ما خودمون باید پیشگیری بکنیم دیگه، پیشبینی بکنیم، خودمون زودتر بریم رایزنی بکنیم.
بله، ما البته در کمیسیون امنیت همین الان که شما تماس گرفتید از کمیسیون امنیت میام بیرون و در مجلس این بحث مطرح هست. دستگاه اطلاعاتی رو همین دیروز من با پارلمانی وزارت اطلاعات پیگیری داشتم و گزارشی از اونها گرفتم و در مورد اون بحث شورای حقوق بشر که اشاره فرمودین یا کمیسیون مقام زن، پیگیری ها و رایزنی ها شد و اساسا ما در سفر ژنو هم این رایزنی ها رو با در واقع نمایندگی های کشورهای دیگه داشتیم و طرح موضوع شد و همچنین در سفری که به نیویورک داشتیم با رئیس اکوسو که سازمان ملل، این بحث رو بنده مطرح کردم که این اتفاق نباید بیفته، چون ظاهراً در واقع مجامع بین المللی نمیخواهند حرف نیمی از جمعیت 80 میلیونی ایران یعنی زنان رو بشنوند و این راه رو میخوان ببندن. البته این در واقع مشخص شد که یه تصمیم از قبل مشخص شده هست و یک تقسیم کاری بین مجامع بین المللی در باب همون جنگ ترکیبی که عرض کردم بود بین المللش، یک بخشش همین در واقع حذف ایران از کمیسیون مقام زن بود. حتی نماینده اسرائیل دست خودشون رو فاش کردن و رو کردن و در نشست همون نشست کمیسیون مقام زن نماینده اسرائیل اعلام میکنه ما باید ایران رو از تمام مجامع بین المللی حذف بکنیم. عرض میکنم اینم یک بخشی از اون جنگ ترکیبی هست که علیه ملتی که میخواهد مستقل باشد و تحت سیطره استکبار جهانی نباشه و این باید این هزینه ها رو به او تحمیل کنه.
خانم دکتر، دیروز که جلسه داشتیم با معاون پارلمانی وزارت اطلاعات، اونا چی میگفتن درباره این حوادث؟
در واقع این بحث چندین بود داره. یک بودش بود سلامت که بالاخره وزارت بهداشت ورود کرده آزمایش ها و تست های مختلف تا به حال به شواهد متقن دست پیدا نکردن. یک بخشش تهدیدات زیستی هست که علیه ما احتمالش هست که با توجه به دشمنی سرویس‌های اطلاعاتی از جمله موساد و اینها ممکنه که رخ داده باشه. یک بودش ابعاد اطلاعاتی هست که اون هم داره بررسی میشه و اینکه در واقع سررشته این در تماس‌ها و مکالمات و بالاخره پیگیری‌هایی که وزارت اطلاعات داره صورت می‌گیره، ترنخی از این بود در واقع به دست بیاره. بود افکار عمومی هست که باید من همین الان در کمیسیون امنیت این رو مطرح کردم که مسئولین میباید با مردم صحبت کنند قدم به قدم، گام به گام، شواهدی رو که به دست آوردن، نتیجه آزمایشات، اطلاعاتی که کسب کردن، همه رو قدم به قدم گزارش به ملت و افکار عمومی داشته باشن تا ملت ایران مطمئن باشند که تلاش ها داره میشه و پیگیر هست مجلس و دولت و در واقع تمهیداتی صورت گرفته.
درسته. خیلی متشکرم خانم دکتر الهیان، روز بسیار خوبی داشته باشین. خدا نگهدار
شما. خدا حافظ شما.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
ساعت 13:13 دقیقه است، همچنان با شما هستیم با برنامه رویداد و بخش آخر برنامه‌مون اختصاص داره به موضوع دریاچه ارومیه. سرکار خانم آجودانی، خبرنگار محترم خبرگزاری فارس، سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، وقت شما هم بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. جناب آقای دکتر حجت جباری، سرپرست مدیریت هماهنگی ارزیابی و احیای دریاچه ارومیه، سلام، وقتتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکارانتون و شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. خانم آجودانی، ما در خدمت شما هستیم، گفتگوی خودتون رو آغاز کنیم با جناب آقای جباری.
بزرگواری، ممنون از لطفشون. جناب آقای جباری، منم عرض سلام و ادب دارم خدمتتون. ما امروز میخوایم در رابطه با موضوع دریاچه ارومیه با هم صحبت کنیم. حالا طبق سلامت باشین، طبق حالا گزارش هایی که شده، هفته گذشته بود که دریاچه سد شهید کاظمی باز شده، 300 میلیون متر مکعب قراره تو فاز اول به دریاچه ارومیه سرریز بشه. میخواستم در رابطه با این موضوع برامون بفرمایین که اصلا این اقدام چه تأثیری بر احیای دریاچه ارومیه میذاره و این تاثیرگذاریش موقت هستش یا اینکه ما میتونیم امیدوار باشیم که این دریاچه دوباره جون بگیره.
من فکر کنم در مورد دریاچه ارومیه و این سوالی که جناب علی فرمودین، بعضی نیاز آبی دریاچه ارومیه در هر سال 3.4 میلیارد متر مکعب است، یعنی برای اینکه دریاچه نیازهای اولیه‌اش تأمین بشه و شرایط و وضعیت اکولوژیک خودش رو پیدا بکنه و پایدار بمونه باید این نیاز آبی تأمین بشه. این مقدار آب هر سال مورد نیاز است، یعنی 3.4 میلیارد. فرض این حجم از آب باید از جاهای مختلف تأمین بشه که یکیش حالا بارندگی مستقیمه، یکیش رهاسازی از سدها، که این موضوعی که جناب عالی فرمودید 300 میلیون متر مکعب یک از منابع تامین اکابه دریاچه ارومیه رهاسازی از آب ذخیره شده در پشت سدها هست که خب حالا رهاسازی شروع شده، ما هم رفتیم یه بازدیدی انجام دادیم روزهای گذشته و این کار فعلا ادامه داره. حالا ببینیم میتونن، یعنی این مقدار ذخیره آب در پشت سد هست و یا بارندگی بهار هم انشاءالله خوب باشه، بالاخره ما بتونیم حجم از آب رو، نیاز آبی دریاچه رو تامین بکنیم. اگر فقط به این بسنده بکنیم که این 300 میلیون یا مقدار مشابه این کمتر از اون نیاز آبی به دریاچه بیاد، به هر صورت حالا ممکنه در فصل بهار باعث بشه سطح تراز یه مقدار بالا بیاد، ولی در کل اگر اون نیاز آبیش تامین بشه قطعا این بحران دریاچه کماکان ادامه خواهد داشت.
درسته. بعد فاز دومش که حالا طبق برنامه ها 600 میلیون متر مکعب هستش، کی قرار اجرایی بشه؟ و الان این
موضوع که شما فرمودید بحث انتقال آب از سطح کانیسی بس نه سطح
کازه، بله درسته،
که در فاز اولش که روزهای گذشته با حضور ریاست جمهوری افتتاح شد، انتقال آب سالیانه 300 میلیون متر مکعب شروع شده که در فاز دومش بر اساس اون چیزی که مسبقات هست و اعتبارات براش تخصیص پیدا کرده و پروژه اجرا شده، در مجموع بعد بهره برداری کامل از پروژه، از پروژه کانیسی قرار است بالای 600 میلیون متر مکعب، البته رقم دقیقش اون چیزی که مسبق شده یا وقت همیشه صحبتش بود 623 میلیون متر مکعب از اون پروژه وارد بستر دریاچه ارومیه بشه، که فاز اولش انتقال آب سالیانه 300 میلیون متر مکعب در طی روزهای گذشته شروع شده و الان هم ادامه داره.
درسته. بعد با توجه به حقابه‌ای که فرمودید تقریبا میشه 10% این نیاز دریاچه ارومیه و این تعداد خیلی موجود تعداد کمی هست، یعنی واقعا دریاچه رو شامل میشه و ما میتونیم امیدوار باشیم بخش جنوبی دریاچه که واقعا تحت بحران هستش احیا بشه حداقل یه بخشی از دریاچه.
من همون اولای صحبتم هم تاکید کردم اگر صرفا به این بسنده بکنیم که این آب انتقالی از سطح کانیسی به همون 600 میلیون هم منتقل بشه، نهایتا یه تیروز یک پنجم یک ششمه نیاز آبی دریاچه رو تامین میکنه و این واقعا نمیتونه به تنهایی باعث احیای دریاچه ارومیه بشه. ما برای که این نیاز آبی رو تامین بکنیم حدود 623 میلیون متر مکعب از اون حوزه در نظر گرفته شده، یه رقمی حدود 95 میلیون متر مکعب از سد سیله قرار منتقل بشه، یک رقمی در حدود 300 میلیون متر مکعب اون چیزی که در مصوبات ستاد احیا بوده قرار از حساب خروجی از تصفیه خونه های پازداب شهرهای حوزه آبریز دریاچه ارومیه بعد از تصفیه کامل و بعد از اینکه استاندارد سازی شد به بستر دریاچه ارومیه منتقل بشه و نهایتا یه چیزی حدود دو میلیارد متر مکعب هم داخل خود حوزه از جریان طبیعی رودخونه ها از رهاسازی از طریق سدها باید تامین بشه، یعنی همه اینا دست به دست هم باید تامین بشه که نهایتا حقابه 3.4 میلیارد تامین بشه که دریاچه بتونه اون شرایط اکولوژیکش رو حفظ کنه. به هیچ وجه با انتقال تنها حقابه دریاچه با اون 600 میلیون متر مکعب که بعدش هست و شروع شده از کانیسی به تنهایی اون نمیتونه باعث احیای دریاچه ارومیه بشه، باید همه این منابعی که من برشمردم تعمین بشه که ان شاءالله دریاچه حداقل بالای 3 میلیارد متر مکعب سالیان آب نیاز هست، ما بتونیم دریاچه رو اون شرایط بحرانیشو رفع کنیم.
درست می‌فهمم. بعد این مواردی که شما فرمودید طبق برنامه ریزی که صورت گرفته ستاد احیا برنامه داره که مثلا بگه ما در این زمان میتونیم اگه اینها محقق بشه دریاچه رو حالا در یه سطح مسئولی ببینیم؟
ببینید واقعیتش بر اساس محاسبات 3.4 میلیارد یه چیزی مطالعاتی و مسبب شده باید تعمیم بشه. خب منابعش هم بر اساس اون منابع هم دیده شده، یعنی منابع این 3.4 دیده شده که برای مثال 6 از کجا باید تعمیم بشه، حالا از جریان طبیعی رودخونه‌ها هم دیده شده، رهاسازی از پشت سر، همه اینها دیده شده. همه اینها در کنار اینها اقدامات که انجام شده یه مقدار بستگی به بارندگی ها داره.
همون آقای دکتر جباری
درسته. نه من منظورم نمیونه کلام شما که این تایم برنامه ریزی شده چه زمانی هستش که ما میتونیم دریاچه رو حالا به یک سطح مطلوبی ببینیم. حالا از نظر اقلیمی، از نظر دستورالعمل و برنامه ریزی هایی که حالا تو استعداد احیا تصمیم گیری شده،
واقعیتش برنامه ریزی اون 10 سالی که انجام شده بود برای سال 1403 و 1404 بود، ولی خب باید بگیم که بعد از پروژه های سخت افزاری به موقع شاید تمام نشدن، یه مدار آبگیری دریاچه با حالا با تاخیر انجام شد. غیر از این واقعا در کنار همه اینا میخواستم توضیح بدم یه مقدار ما به بارندگی ها نیاز داریم.
خب همون آقای دکتر جباری عذرخواهی میکنم من وسط حال گفتگو
من بفهمم
وارد میشم، این که اون چیزی که حالا شما میگین در کاغذ آمده و محاسبات انجام شده یه بحثه، اما واقعیت آب و هوای کشور هم خب یه بحث مهمیه. آیا این واقعیت آب و هوایی، این که آقا اگر امسال بارون بیاد، یعنی که با ایشالله ماشالله چون نمیتونیم دیگه کارو ببریم جلو، یعنی که آقا این واقعیت هم دیده بشه، چون بعضی موقع تو واقعیت این موضوعات دیده نمیشه، روی کاغذ میاد و یه امید واهی ایجاد میشه، مثلا آقا تا 5 سال دیگه این اتفاق میفته، بعد که اتفاق نمیفته نه تو این پروژه تو پروژه دیگه، بعد میگن که آقا خب مثلا بارون نیومد، نمیدونم آب نمیدونم نداشتیم، بیا خوشسالی شد. خب توی برنامه ریزی همه این موارد باید دیده بشه دیگه. میخوام بدونم این موارد دیده شده یا نه.
بعضی برای شرایط برنامه که دیده شده برای شرایط نرمال هست، برای شرایط خوشسالی قطعا بعد از شور تأمین عقابه دریاچه ارومیه در رتبه دومه، یعنی در مرحله بعد از تأمین شور به منطقه بعدش باید حتما وضعیت محیط زیست دریاچه دیده بشه، که خب گاهی وقتا بنا به دلایلی کشتی که در حوزه کشاورزی انجام میشه این عملیاتی نمیشه، یعنی ما اول خب به اجبار میان نیاز آب کشاورزی تامین میشه و شاید اون برنامه‌ای که چیده شده به طور کامل اجرایی نمیشه.
همین اصلا کل مشکل همینه که این برنامه ریزیه که انجام میشه اجرایی نمیشه، یعنی میگن خب حالا این برنامه اینجا، خب یعنی اون که بخش کشاورزی اون عزیزانم خب باید تو این برنامه دیده بشن دیگه، یعنی یا نباید بکارن آقا ماهیانه یه پولی بهشون بدن که آقا اینا تامین مخارج زندگیشون انجام بشه، یا اینا هم باید دیده بشه دیگه. نمیشه اگه قرار هست برنامه ریزی صورت بگیره خب اون برنامه اجرایی بشه دیگه، نمیتونیم ما مثلا بگیم که حالا این بخش از برنامه رو اجرا نمیکنیم. خب برای همین پروژه ها به سرانجام نمیرسه دیگه.
واقعیتش بحث سخت افزاری پروژه ها بود تا امسال داره تموم میشه، بحث کانکتیو داره تموم میشه، اون یک پروژه هم رو به اتمام هست. واقعیتش بیشتر مصرف کننده آب ما در حوزه کشاورزی، نزدیک 90% آب ما در حوزه کشاورزی، متاسفانه یه مقدار در حوزه کشاورزی کم کار شده، در این حال بیشتر آب ما هم در حوزه کشاورزی مصرف.
این مسئولش کیه آقای دکتر که این کمکاریه که انجام شده در حوزه کشاورزی؟
ببینید به هر صورت حالا دنبال من نمیتونم بگم
نه، خبیلا مثلا محیط زیست باید پیگیری میکرده، جهاد کشاورزی باید پیگیری میکرده.
ببینید واقعیتش اینه که شاید در کنار مسئولین که خب در این مورد برزاد میباید کارهای انجام میشد، ببینید الان خود مردم دارن آب مصرف میکنن، کشاورزی الان نزدیک 90% آب ما در حوزه کشاورزی مصرف میشه، این آب توسط خود مردم مصرف میشه. من میگم شاید از لحاظ فرهنگی اجتماعی یه مقدار کار انجام شده، مردم شاید به اندازه کافی از بحران دریاچه علوم کشاورزی شاید به اندازه کافی در وضعیت بحرانی دریاچه قرار نگرفته که بیان یه مقدار از نوع کشاورزیشون
خب اون هزینه داره دیگه، یعنی بعد هزینه هاش پرداخته تحصیلاتی قرار گیره. خانم آجودانی ببخشید من وسط صحبت شما بود.
نه خواهش میکنم، دستتون درد نکنه، خواهش میکنم.
ما وقتمون من... دیگه تموم شده.
بله.
اگر سوالی هست خانم آجودانی
در خدمتتون. من یه سوال کوتاهی بپرسم که الان این حالا در ادامه مباحثی که عرض کردم، این که این موانعش چیه؟ موانع اجرایی نشدنش؟ آیا ما مشکل بودجه و منابع داریم؟ قانونگذاری و سیاستگذاریمون مشکل داره؟ اجرا مشکل داره؟ این چرا ما الان هی وعده و هی دولت ها عوض شدن و هنوز که هنوزه درجه ارومیه به سطح مطلوبی نرسیده؟ من یادم سال 94 بودش، بعد سال 99 بود که دولت آقای روحانی اومد گفتش که ما وعده میدیم که به زودی درجه ارومیه احیا میشه، ولی هیچ خبری نبود. که حالا تا چند روز پیش که تونستیم حالا یه بخش کوچیکی، حالا 300 میلیون متر مکعب هم خیلی محدود هستش نسبت به حقابه ای که درجه ارومیه نیاز داره، چه مشکلاتی الان، موانع چیه دقیقاً؟
تو 30 ثانیه میتونیم بگیم ما، چون وقت نداریم آقای دکتر.
بله، اصلا شاید بعد از موانع خلأ قانونی باشه، مثل تغییر کاربری اراضی دیم به آبی، واقعا جایی نمیشه پیدا کرد که اینو دقیقا دروش گرفته بشه، در صورتی که در طی 20 سال گذشته ما توسعه بسیار زیادی در خصوص تغییر کاربری اراضی دیم به آبی اتفاق افتاد که سهم دریاچه ارومیه بخشش در این حوزه داره مصرف میشه، بخشش هم خب بستگی به اعتبارات و کارهای فرهنگی اجتماعی داره. قطعا باید کار بشه که ما میزان مصرفمون در حوزه کشاورزی کاهش پیدا بکنه، که واقعا خب مثلا این کار امیدواریم که تا سال آینده برنامه‌های
نرم‌افزاری
که شروع شده
ان شاء الله
در این
حوزه ان شاء الله دیگه این شروع این قضیه باشه که ما شاهد احیای دریاچه باشیم. خیلی متشکرم خانم آجودانی، خیلی متشکرم آقای جباری، خیلی ممنون از شما. شنوندگان عزیز برنامه رویداد، اوقات بسیار خوبی داشته باشین، خدا نگهدار.
انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت های دانش بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت های دانش بنیان.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو میشنوید. به ساعت 13:30 داریم نزدیک میشیم و امیدواریم که برنامه‌های ما تا این لحظه و این ساعت مورد توجهتون و مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. با افتخار همچنان در خدمت شما هستیم در بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو گفتگو در 14 روز از اسفند سال 1401 و البته حدود 30 دقیقه دیگه بنده به اتفاق همکارانم در خدمت شما خواهیم بود با ادامه برنامه ها در این بخش، و تا چند لحظه دیگه میریم به نمایشگاه بین المللی و همراه میشیم با همکارانمون در ویژه برنامه رستا که این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم در قالب گفتگوی اجتماعی تقدیم حضور شما خواهند کرد. بشنوید.